أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا یکی از مقومات مال منفعت داشتن هست یا نه، این جزء مقومات مال نیست. عرض کردیم که ظاهراً این جزء مقومات مال هست، هم این دل اقلا هم این دل شرع. یعنی یه وقت اشتباه در مصداق را مطرح میکنید، اونو کار نداریم فعلا، اما اگر یه وقت مشخص شد، محرز شد برای اقلا که این مورد هیچ منفعتی نداره برای بشر، ولو یه عده‌ای هم رغبت دارن، دنبالش افتادن رغبت دارن، این را میخواییم بگیم اقلا هم مال حساب نخواهند کرد. حالا این بحث یک مرحله است. این بحث را چون به یه معنا به دست آوردن مذاق اقلاست، دیگه باید بیشتر از این ادامه نداد، دیگه امر وجدانی است، باید دید که آیا واقعا اینطوری اینطوری نیست. اما ما از نظر شرعی ادله داریم که میاد این موضوع را تثبیت میکنه، این که یکی از مقومات مال منفعت داشتنه. عرض کردیم یکی از این ادله آیه کریمه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال خودتون را در مقابل باطل اکل نکنید، تصرف نکنید، از بین نبرید، مقابله نکنید در مقابل باطل. خب بحث این است که مراد از این باطل چیه؟ اگر بگیم مراد باطل شرعی هست، آیا میشه مجمل؟ این باطل که ما اون چیزی که من باطل میدانم در مقابل او شما مالتون رو نخورید، دیگه مفهومی پیدا نمی کنه، یه معنای مجملی میشه دیگه. بس اینطوری نمیتونیم آیه رو معنا کنیم، باید بگیم که باطل عرفی، یکی این معنا رو بگیریم که آیه مفهوم پیدا کنه، ولی دقیقترش این است که بگیم باطل واقعی. باطل واقعی را که اون چیزی که واقعا باطل هست، چون مفاهیم به واقعیات وضع شدن دیگه، دیدگاه ما ممکنه با اون واقعیات مطابق باشه، ممکنه واقعیات مطابق نباشه، در مقابل یه چیزی که باطل واقعیه شما اکل مال نکنید. ولی چون دیگه راه خاصی برای رسیدن به این باطل واقعی بیان نفرموده و این را القا کرده به عرف، معناش این است که هر جایی که شما باطل به عنوان باطل تلقی کنید همون باطل واقعی هست، نظیر اون بسی در اهل الله البیع گفته میشه. یعنی این طریق برداشت عرفی از باطل، طریق برای رسیدن به اون باطل واقعی، مگر یه جایی که شارع بیاد تخته بکند این طریق را، تخته بکند، اون موقع باز میگیم که چون باطل واقعیه عرف اشتباه فهمید، خود شارع آمد گفت که نه اینجا هم باطل واقعی هست. خب
متوجه نشدم که اگه باطل شرعی باشه، آیه مجمل باشه، و بعدها بیاد تو آیات دیگه مصادیق باطل رو بیان کنه، چه منظوری میشه؟ مگه همه آیه باید خودش به تنهایی مثلا ظاهر
داشته؟ اشکال نداره، ولی این خلاف ظهور آیه است. یعنی بگن که آقا حالا مردم منتظر باشن که حالا یه فرمایش فرمود بریم که مثلا
قبلش گفتیم باطله یا این باطله،
نه این خلاف ظاهره، وقتی میگن بله خلاف ظاهر آیه است، اون موقع در خیلی از مفاهیم باید وایستیم ببینیم که حالا شاهر در مقابل باطل اکل مال نکنید. پس بنابراین ما باطل واقعی، پس در نتیجه میگیم که اگر یه چیزی بطلان واقعیش ثابت شد، عقلن ثابت شد، نه واقعی دیگه بود، نشد واقعی. بطلان واقعیش ثابت شد که این هیچ نفعی ندارد. خب اگر ثابت شد که این هیچ نفعی ندارد، اون وقت یا عرف اقرار میکنه یا نمیکنه. اگر اقرار کرد فبها و نعمت، اما اگر اقرار نکرد میگیم آیه شاملش هست، چون آیه بنا بود که باطل واقعی را موضوع قرار بدهد. باطل واقعی اینجا هست، حکمش هم به دنبال خواهد آمد که حرمت عقل، حرمت تصرف در مقابلش، یعنی اونا نمیشه مقابل چیزی قرار داد. مرحوم سید
متوجه نشدم الان باطل واقعی را مگه نفهمیدید راه احرازش هم بود
عرفه، ولی اگر یه جایی ما از راه دیگر، از راه عقل
یعنی چجوری میشه؟
اگر فهمیدیم، اگر دیگه، اگری، اگر که
محاکه نمیخوایم بگیم مثالش من متوجه نمیشم یعنی چجوری میشه؟
مثلا فرض کن که تمام دانشمندان یا دانشمندان مهم دنیا آمدن گفتن که بابا این ضرر محضه، مثلا این کار مثلا ضرره، یه عده خیال میکنن که این نفعه ولی این ضرره، حالا یه عده خیال میکنه، خیال اونها که معیار نمیشه. من اوقلا دیگه، اوقلا خیال میکنه، این خیال میره کنار دیگه. وقتی که مثلا اهل تشخیص آمدن گفتن که بابا اینجا این باطل محضه ها، این هیچ اثر چیز نداره به اصطلاح، نه برای جسم انسان، نه برای روح انسان، نه برای خانواده انسان، نه برای اجتماع انسان، حالا فرض بفرمایید دیگه، اگر چنین فرضی فرمودید، حالا یه عده‌ای هم دنبالش هستن، خب اینجا ما به تشخیص رسیدیم، مردم هم خیال میکنن که نه، این بعضی خیال میکنن، حالا عده کمی یا زیادی خیال میکنن که نه این خوبه، این باید دنبالش رفت. و اگر فهمیدیم، یعنی فهمیدن اهل تشخیص و به ما یقین آمد، به یقین رسیدیم، فرض که اشکال نداره، اگر فرض کردیم به این مرحله رسیدیم، آیه شاملش میشه یا نمیشه؟ ظاهرش نیست که شاملش میشه. یعنی شما میفرمایید همیشه تطابق هست بین تشخیص عمومی و باطل؟ نه، گاهی جدا میشه دیگه، و الا اگر خداوند پیامبران رو نمیفرستاد دیگه. خیلی جاها آمده گفته بابا این مثلا این بت‌های شما باطل هست.
جنس معاملات مگه جنس عرفی اصلا؟ جنس عقلی یعنی چی بخواد؟
آها فرض کنید که الان بت میسازن، مثلا بت شهر آمد گفت که بابا این باطله، خب اقلا هم دیدن گفتن بابا این باطله، این ضرر داره، این چیه، این باعث به اصطلاح اسارت فکری بشر میشه. خب حالا یه عده هم در هندوستان دنبال این باطل افتاده، به این در مقابل این پول خرج میکنن، این بوتا شاید اونجا شاید تجارتش میلیاردیه دیگه. خب اگر بوتلانش فهمیده شد، شما میفرمایید این مالیت داره یا نداره؟ میگیم آیه میگه مالیت نداره، چون بطلانش فهمیده شده عقلا و اهل تشخیص.
مثلا اونجا فرضش قابل تصور نیست.
چرا همون بط دیگه؟ حالا بط رو چی میگیش؟
چون که اصلا جنس معاملات، جنس عرفی، جنس عقلایی و عقلی نیست که ما بخوایم اینجوری در موردش.
خب آیه داره دخالت میکنه دیگه.
خب همین میخوام بگم، خود همین قرینه میشه برای اینکه آیه رو به این معنای دوم مثلا نگیریم. نمیتونه باطل
باشه، نه باطل حقیقی،
جنس باطل جنس عرفیه و خدا میخواد بیاد اون رو امضا بکنه یا رد بکنه، معنا نداره که بیاد بگه آقا اگر عقلم این مخالف بود با چی، من این رو باطل میدونم، شما ترتیب اثر ندید.
چرا اصلا دین آمده که همینا رو تصحیح کنه دیگه؟ ولی اگر واقعاً چرا در باب معاملات هم دخالت میکنه؟ این مقدار دخالت را که باید بپذیریم، بله دیگه اون روش ها را دخالت نکنه، اما بیاد در یه جاهایی که باعث میشد که بشر مثلا به مشکل بیفتد، خب اینا دخالت میکنه.
بشر رو قبول دارم، عرف رو قبول دارم، خب
همین
بحثم سر عقله. میگم چه جوری عقل میتونه ورود بکنه توی بحث ما؟
ورود پیدا کرده دیگه، علی میکنم یه جاهایی
که این فرضی که میفهمید اصلا فرض همخوانی با آیه نیست، نمیتونه باشه.
اتفاقا در قرآن به بت‌ها باطل اطلاق شده، آیاتی هست که میگه بت‌ها باطله.
اون بت‌ها شرعی شاید باشه،
بت‌ها شرعی، خب بالاخره آیه هم میگه، آیه هم آیه شرعیه دیگه،
آیه نمیتونه بت‌ها شرعی باشه.
چطور؟ از میکنم که بطلان واقعیه دیگه، یا واقعی یا شرعی، یکی از این دو دیگه،
یا عرفی یا واقعی یا عرفی.
نه عرفی رو عرض کردیم که عرفی که به اصطلاح جدای از اون واقعی باشه اون رو نمیپذیریم، عرفی که جدای از واقعی باشد یعنی از واقعی جدا بشه اون رو نمیپذیریم، عرفی که مطابق با واقعی باشه، عرف را طریق ما گرفتیم، نفرمودید و الا عرض میکنم دیگه اون یک برداشتی میشد که خب دیگه شما طبق اون نظریه چی میگن هرمونتیک دیگه، مثلا هر کسی از باطل یه برداشتی داره و بیاد بگد که آقا این به نظر ما باطل، اونم بگد به نظر ما باطل نیست، پس آیه هم به ما کاری نداره، هر جور خواستیم تعویل کنیم. نه، باطل یه واقعیتی هست و حکمی هم داره، اگر این باطل تشخیص داده شد حکمش هم به دنبال خواهد آمد و اون شی از مالیت ساقط خواهد شد. این یک از ادله ما این است که ادله ما بر این مطلب است که پس منفعت مقوم مالیته. توجه فرمودید؟ آیه اینو میگه، مگر این که عرض کردم دیگه شما بفرمایید عرفی و عرفم نسبی هست و یا اون دیگه چیزی نشود، یعنی دیگه پیام خداوند متعال دیگه اثر در زندگی بشر پیدا نمیکنه اینطوری. آقا هر چی شما دوست دارید ما هم تایید خواهیم کرد. این چه دینی شد که هر که شما تایید خوشتون میاد ما هم تایید خواهیم کرد. داد فرمود
ملاک عرف میشه بعد سری صحبت کرد که حالا ما چه جوری به عرف برسیم، عرف چه جوری اینا رو احراز میکنیم، اون یه بحث جداییه. عرضم سر اینه که یعنی متوجه نمیشم اشکال تصوری دارم
همین دیگه عرض میکنم دیگه، این را باید حضرت عالی روش تعمل بفرمایید و علما هم فرمودن اتفاقا الان باز شواهد دیگر هم اقامه خواهد شد، آیات قرآن حمله میشد چه در معاملات چه در غیر معاملات بر برداشت عرفی حمله میشد. ولذا مرحوم شیخ نقل میکنه از شهید اول در اول بیع مکاسب که ای اهل الله البینها، مراد از این کلمات معاملات از صحیح اشکال مطرح میکنن پس چطور قابل تمسک میشد، میگه اجماع هست ظاهرا شهید اول، میگه شهید اول ادعای اجماع کرده که مراد از این کلمات صحیحه، اما صحیح و فاسد نیست. مرحوم شیخ اول مکاسب نداره، اون وقت مطرح میکنن که پس چه کار کنیم، پس چطور یه قابل تمسک نمیشد مجمل میشد، جواب همین جوابی که عرض کردم، صحیح واقعی عرف طریقه، اون صحیح واقعی
طریقه منحصر ولی نیست،
خیلی مناسب نیست. نه فرمودی. خب.
بجام همینجا عقل رو شما میفرمایید داخل. ببینید اگر بگید خود قرآن یا روایات یا به هر طریقی شریعت میاد توی یه مفهوم عرفی دخالت میکنه، مثلا مفهوم باطل رو خب عرفی ازش فهمی داره، این فهم تعریف میشه، ولی شریعت میاد روش یک چیزی رو سوار میکنه، یک مفهوم رو اضافه میکنه، مثلا میگه بت هم جزء باطله، مثلا میگه قلیون هم جزء باطل هاست،
روان باطله،
خوک هم جزء باطل هاست و اینا رو از دایره صحیح ها خارج میکنه، این قابل قبول. ولی اینکه عقل بیاد یه چیزی رو در باطل ها داخل بکنه، مثلا فرض کنید همه پزشکای عالم هم اگه جمع بشن بگن قلیون ضرر داره، ما میتونیم بگیم آقا این داخل در باطل ها میشه، ولی اینکه روایات و آیات هیچ حرمتی براش قائل نمیشه.
بله دیگه، ببینید ما برای رسیدن به واقع این اشکال را بعضی وقتا مطرح میکنن که فلسفه رو قبول دارید یا نه، من اینطوری جواب میدم، از میکنم که ما برای رسیدن به واقع حقیقت در عالم هست، قطعا حقیقت ما سوفسایی که نیستیم، یه حقایق در عالم هست، برای رسیدن اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، برای رسیدن به حقایق ما چند مجرا داریم، یکی نقل، یکی علوم تجربی هست، با تجربه انسان به واقعیت به حقایق میرسه، یکی عقل هست، سومی عقل است، عقلی که در فلسفه، و چهارمی هم به اصطلاح ارتباط عرفانی، کشف عرفانی. بس حداقل ما چهار راه داریم، شما بیاید بگید آه راه کشف حقیقت ما فقط چی هست؟ فقط مثلا شرع، نقل. این درست نیست. در کنار نقل، عقل هم یه طریق مستقلیه. تجربه، علوم و تجربی هم یک راهیه برای رسیدن به اون حقایق. پس ما اگر حقیقتی داریم که اون حقیقت باطل نامیده میشد، ما راه های مختلفی داریم به اون برسیم. یه راهش نقله، یه راهش علوم و تجربی هست، یه راهش عقله که در فلسفه بگم، یه راهش ممکنه حالا اون مسائل عرفانی باشه که حالا اون مسائل عرفانی رو کار نداریم. پس بنابراین چون شخصی هست، پس بنابراین ما از راه تجربه و همچنین از راه عقل میتونیم به اون حقایق برسیم. اگر رسیدیم موضوع برای ما درست خواهد شد.
با توجه به این که حالا غیر از این که خود مخاطب قرآن عرف عامه، با توجه به این که حالا ادامه آیه هم میفهمد و تو دو به حالت بکنم که تأکل فریقا من اموال الناس بالاسم، این رو کاری به عقلا نداره که اینا همه میفهمن که چه موقعی تأکل فریقا من اموال الناس بالاسم میشود.
حالا اجازه فرمایید، اون همون یه اشکالی مرحوم سید مطرح کردن راجب این استدلال به این آیه، و در جواب اون استدلال ما یه مطلبی عرض میکنیم که این سوال حضرت عالی را اگر من متوجه شده باشم جواب حضرت عالی هم میشد. این بیانه که مرحوم سید
استدلال رو هم نفهمیدم، این که از آیه اکنم و بالباطل چطور استدلال کردید برای اینکه منفعت از ارکان مالیت، که این باطل باطلیست که نشون میده و هر مالی حق نیست.
بس باطل را اونجایی که یک کالای، یه چیزی، یه شیئی باطل شد، منفعت نداشت، هیچ منفعتی نداشت، شارع میاد میگه که این دیگه اثر مبادله نخواهد داشت، این را از مبادلاتتون بذارید کنار.
اما شما درسته، این که میفرمید اگر باطل شد یعنی منفعت مبادله نداشت، این از کجا میفرمید؟
بله دیگه، باطل مسابقه به در نظر ما به عدم منفعت. باطل یعنی چیزی که هیچ منفعتی نداره دیگه. بس در امور مالی، در امور کالایی که مورد استفاده اینه، در یه وقت مثلا باطل را در اعتقادات میگیرید، اونجا میگید بله باطل یعنی مالیس له ثبوتون، حق چیزیست که له ثبوتون. باطل وقتی میاد در امور مالی معنیش این است که چیزی که هیچ منفعتی نداره. بذار فرمودم. چون هر چیزی به حسابش حساب میشه دیگه. خب مرحوم سید رضوان الله علیه به این آیه یه اشکالی کردن. سید صاحب عروه. ایشون فرمودن که این آیه این طوریه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراس، در سوره نساء این طوری آمده. و فرمودن که این استدلال شما وقتی درست است که این دوتا بخش آیه را ما مستقل از هم در نظر بگیریم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تجارت انتراز هم مورد اجازه است، مورد تأییده. اما اگر بگیم نه، این دوتا یا صدر آیه بیان مفهوم زیله، تعبیرات از بنده است، یعنی زیل آیه که میگد که الا ان تکون تجارت انتراز، داره اونم بیان میکند که تجارت صحیح، غیر تجارت باطله. تجارت صحیح، غیر تجارت باطله. دیگه کار نداره به باطل های دیگر، اینا اصلا کار به اون مقوله نداره. آیه در نظر داره که اون ذیل آیه را در حقیقت در صدرش به صورت مفهوم آورده. مثلا ایشون یه مثال میزنن، اون مثال را بنده این دوری عرض کنم که در قرآن میفرماید که چیزهایی که خداوند بهش یه سلطنتی نداده به اونها عبادت نکنید. خب این معنیش نیست که اگر سلطنت داده بهش عبادت کنید. غیر خدا اگر مالم یونزل به سلطان ها مثل اونها را، نه، میگه این عبادت غیر خدا این خصوصیت را داره. این آیه هم نمیخواد فراتر از اون مفهومی که در ذیل هست اونا برسونه، میخواد بگه که تجارت نشد میشه باطل، بیشتر از این دیگه نمیفهمونه. پس اگر این طوری باشد که قابل استدلال نخواهد، بله فقط همین مقدار استدلال میشه که تجارت باشه صحیحه، تجارت نباشه باطله. در پاسخ فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه، حالا این نقطه به نظر ما رسیده، این دوتا نقطه، یکی اینکه این استدلالشون استدلال به سیاقه. استدلال به سیاق در قرآن گفتن و واقعا هم همین طوری هم هست، ضعیفترین قرائن در قرآن سیاقه، نمیشه ما با سیاق بیاییم قرآن را بفهمیم. قرآن هر بخشش هر جملهش برای خودش یک میتوند یک قاعده باشه، قانون باشه، و همین طوری هم برخورد کردن ائمه، همینطوری برخورد کردن با قرآن کریم صحابه مؤمنین. نیامدن بگن آقا این مثلا پنج آیه جلوتر پنج آیه بعد پس بنابراین همینطوری بزن این آیه رو، این چنین چیزی نیست. قرآن معروم علامه حتی میگه یه جمله رو هم بخش بخش کنید، یعنی یه جمله رو هم میتونید دو سه بخشش بکنید، در یه جمله هم میتونید باز به اصطلاح معانی در بیارید. حالا ما به اون مقدارم عرض نکنیم، واقعا قرآن اون خصوصیتی که برای قرآن ذکر شده و اون خصوصیتی که ما از قرآن سراغ داریم، کتاب الهی، چین ویژگی داره. نمیشد ما بیاییم بگیم آقا صدر آیه زیل آیه فلان همه را بذار کنار تا این برزا گفتن از سیاق از اف الظهورات یا از اف القرائن، یه چنین مطلبی معروفه، از سیاق از اف القرائن.
در کلام ما سخنران حتی سیاق مهمه، در کلام خداوند
بله کلام خداوند
رسواس هم داشته پیامبر که اینو ببرید بذارید اینجا، اینو ببرید بذارید اونجا.
نه اتفاقا
مثلا مال اربانی این سوره فستاد
باشه، ولی خیلی جاها در ترتیب آیات مستند به کار پیامبر نیست. مستندم باشه ما
حتی
در اون یک سوره خود علامه هم در المیزان دارد،
اونم مال بعضی سوره، من چه احتمال بدم مثلا شما بیاید این جزای آخر این احتمالات خیلی ضعیفه.
از اون طرفش که بیاید، یعنی مثلا میشد اینا یه اینجا نیاد یه جا دیگه بیاد همه معنا
بده. به هر حال این مقوله تفسیر قرآن بالقرآن اگرم قبول داشته باشیم، ما نمیتونیم واقعا این سیاق را یه قرینه بگیریم برای فهم قرآن. باشه دیگه، همین سیاقه دیگه. شما میخواید بگید که بله شما نه اتفاقا آیات شما آیه تطهیر مگه یه آیه نیست؟ زوجات اولش زوجات آخرش هم زوجات، وسطش راضی به اهل بیت.
خوبیه
که خب خوبیه چی بر چی؟
من اینا رو خاص کردم شما که بیاده.
نه اتفاقا که نه دیگه، این نه دیگه، این معناش اگر اون اگر این برداشت به نگاه شیعی هست به مسئله، ولی خب بدید دست یک آدمی که روی سیاق میخونه میگه این منظور همون
زمیر
هم عوض
بشه، زمیر هم عوض بشه
و همچنین آیه تبلیغ و همچنین آیه اکملت لکم و آیات دیگر. یعنی اصلا شما ملاحظه بفرمایید چه سنی چه شیعه در استدلال به آیات این سیاق را اصلا در نظر نمیگیره، یعنی این تقریبا مسلمه.
علامه که خیلی جا میذارن باز
میکنن، خود علامه دارن که مثلا این مسائل فرمودن که ما میتونیم از آیات اینطوری برداشت بکنیم، آیات را اینطوری برداشت بکنیم. من اخیرا هم در المیزان دیدم
علامه یه جایی خارج از میزان فقط سر آیه چیز که سوره مائده است، سر اون آیه آره بعد از همین میته و خنزیر و اینا هست اونجا فقط خارج از میزان هم هست. یه جایی میگن که اصلا ما احتمال جا به جایی میدیم که مثلا چیز شده، یعنی نمیگن سیاق حجت نیست. اما احتمال جابجایی میگن
رابر تو هم میزان میگه بدین این سیاق خلاص.
چون خیلی همین
به هر حال عرض میکنم که
سیاق که بزنیم
کلا رد نمیکنیم، ولی شما ملاحظه بفرمایید احادیثی که در راجع به آیات هست، اصلا بزنید آیاتی که داخلش احادیث هست، برید اصلا منابع اهل سنت، آیاتی که در تفسیر احادیثی در تفسیر آیات وارد شده یا علماشون، خواهید دید که اصلا به سیاق در استدلال نگاه نمیشه.
یه سری روایت هست که فکر کنم یادم میاد که
مگه
خود حضرت میگن مگه صدر آیه رو نخوندید، زیر آیه رو نخوندید، چرا آیه رو داری اینجوری برداشت کنید؟ جایی هم یادم میاد
اون جایی هم که تک گذاره
چند جا هست تفسیری.
نه اون را حالا اون یه موردی است که به امام زین العابدین که حالا خاطرم هست، امام زین العابدین گفتن که شما چرا حج میری جهاد را ترک کردی؟ مگر آیه‌ای که در سوره توبه هست ان الله اشترى من المؤمنين نعمه، بله. بعد امام میفرماید خب آیه بعدش هم بخون اتایون، بله. اون اشکال نداره، اون اونجاها را که ما نگفتیم که به اصطلاح در فهم اون مراد قرآن، مراد خداوند متعال از قرآن استفاده نشد، منظور این است که آیه را محدود نمی کنه، یعنی آیه را بخوایم از این راه محدود کنیم. حالا بالاخره این یه نقطه بود. نقطه دوم
که هست که خود برمانالان فکر کنیم اونجوری مد نظرشون هست، اینه که ما دو جور برداشت میتونیم از قرآن داشته باشیم، یک معنای در سیاق که اینجا چه بسا مواد زیادی هم میبینیم که خود علمیزان هم علامه تلاش میکنن که آیات رو قبل و بعد و در درون یک آیه اینها رو هم با هم بفهمن، اما این یک معنا از قرآن، معنای دیگری هم ممکن از آیه برداشت بشه، معانی ارضیه و طولیه، حالا ارضیه میشه معانی ارضیه مختلفی ممکنه ما از قرآن برداشت بکنیم که اون معانی ممکنه که در سیاق ترجمه نشه و خارج از سیاق باشه، که ظاهرا هر دو شکل برداشت در روایت هم داریم، چه اونجایی که سیاقی دارن یک معنایی از قرآن برداشت کنن، چه اونجایی که خارج از سیاقش میکنن معنای کاملا متفاوت از سیاق در ارائه میکنه. نظر مثل هر دوتاش رو علامه قائلان شاید هر دوتاش هم تو روایت شاهد داشته باشه، رضا یکی نافی دیگری نیست. رضا برخی مثل آیه یزدان پناه قائلان که همه این معانی از قرآن قابل برداشت، همش هم صحیحه، هم مثل طولی هم عرضی، تو عرضی هم همه حالتاش رو همه رو میپذیرن.
خیلی خوب، پس اگر ارضی را میپذیرن استعمال لفظ در اکثر از معنا را باید بپذیرن، اگر طولی را میپذیرن که خب طولی هم که خیلی اون معانی عمیق هست که باید با تأمل رسید، اینها فرمایش شما را من تایید میکنم، عرض میکنم که پس بنابراین شما قبول میکنید دیگه، مرحبا به ناصرنا، شما این مطلب بنده را میپذیرید، ولی بیان توضیحتون شاید یه توضیح هست که الان فرمودید. خب بیان دومی که در جواب مرحوم سید داریم این است که خب این آیه فقط اون نیست که در سوره نساء آمده، در سوره بقره هم هست و در سوره بقره این ذیل رو ندارد که لا تأکل اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتا عن تراض، که بفرمایید بیان همون ذیله. در سوره نساء دیگه این ذیل نداره، در سوره بقره، بلکه آیه اینطوری است که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام، که در حقیقت مسئله تجارت این مطرح نیست و اکل مال به باطل مطرحه. خب
این هر دوی این آیات به نظر میرسه توش این باب و سببیت، این با اسباب باطل، نه در مقابل باطل، هم تو سوره بقره مسئله رشوه است، هم تو سوره نساء مسئله در مقابله لون تجارت هم انتراضش که یه قرینه است، قرینه دیگه شون اینه که بعد از آیات ارث بحث اینه که به خصوص در مورد زنان در اون خانواده است که قشر ضعیف خانواده اموالشون داره به ناحق خورده میشه، یا اینا رو اموالشون رو به باطل نخورید، اگه به ارث اینا رو به حق اینا برسه باید این ارثشون رو بدید.
خب اون تو یه آیه بود استاد، سیاق ارزش اون بنده خدا یه آیه رو قبول نکرد استاد،
ارزم بودو که سببیت هم بگیریم مانع به مانع استدلال ما نیست.
چرا؟
میاد که به سبب باطل، به سبب باطل، سبب تکوینی باشد، سبب اعتباری باشد. وقتی که شما نه 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 چرا؟ سبب فقط این نیست که رشوه باشد و ربا باشد و اینا. سبب در اون جایی که معوضتون یا عوضتون به اصطلاح باطله، اونجا میتونید بگید به سبب باطل. یعنی سبب اهم از این است که خود اون امر اعتباری را شارع قبول نکند، سرشبه باشد و ربا باشد، یا اینکه امر اعتباری را بخشش را قبول نکند، عوضش را قبول نمی کند. میگن نه دیگه، چرا؟ سبب مطلقه دیگه. نه دیگه، سبب مطلقه. شما باز میایید آیه را میخواهید مثلا هی تخصیص بدید، بله فقط این سبب اعتباری که شارع اون سبب اعتباری را مثلا قبول نداره. نه، آیه را میخواییم بفهمیم همینطوری دیگه. عرض میکنم که بار از سببیت میگیرید، ما هم سببیت میگیریم. سببیت یعنی میگه به سبب باطل. سبب باطل شامل اونجایی میشد که خود اون امر اعتباری را شارع امضا نکرده، مثل ربا، مثلا فرض فرمایید که به یه غرری مثلا فرخونگ رشوه، یا اینکه بخشش رو قبول نکرده، یعنی عوضش اشکال داره قبول نکرده. اصل بیش قبول داره ولی در بین بله دیگه، میگن آقا به سبب بگید نه، میگن نه، سبب واقعی است، اوکلا کار نداشته باشید، به سبب باطل نخورید. میگن آقا به سبب باطل شد، عوضش باطل، به سبب باطل خورد. سبب هست یا واقعا سبب هست؟ پس بنابراین چه سبب را شما چه بای مقابله بگیرید، چه سببیت بگیرید، همه این موارد را شامل هست. از این جهت در استدلال ما تأثیر ندارد اینکه بار سببیت بگیرید یا و علاوه بر این که به اصطلاح مرحوم شیخ و دیگران بارا مقابله گرفتند.
در واقع یه مواردی هستش که جلسه پیشم بحث شد دیگه که این رو بهش صحیح میدونن ولی نمیدونیم که ممکنه باطل باشه اون عوض. بیر رو صحیح میدونن
چاره صحیح میدونن؟
نه خدور ولی بروف میگیم که خداوند میگن جایی داره تو قرآن. چی میگه اینجا؟ میگه خود که سببشه که من صحیح میدونم، سبب معامله صحیحه. شما نهایتا رو عوض شک دارید دیگه.
نه آقا،
نسبت به عوض
شما یک چیزی گرانبهایی را بدید، بعد یه چیزی که هیچ ارزش نداره بخرید ببرید منزل، بگید آقا در به سبب چیز باطل چرا این آوردی منزل، به سبب این باعث شده شما اینا بیارید دیگه. میگن آقا این اشاره میکنن، میگن ها این چیز باطل نظر شما را گرفت و این سبب شد که شما بیارید اینا. پس بنابراین اتفاقا عرف هم اینجا سبب را میگه، میگه به سبب این باطل آقا چه کار کردی، این سبب باطل باعث شد که شما بیاری اون چیزی گرانبها رو از دست بدی. پس سبب صدق میکنه، هیچ اشکال نداره. اون مطلب ذهنتون رو نگیره که آقا سبب بگیم اسباب اون امام رضوان الله علیه فرموده. نه، اون فرمایششون درسته ولی جزء مطلبه، تمام مطلب نیست. در فرمود
ولی ظاهرا
مطلب
اینه که اگه شیخ سببیت زنده قرآن یه مروری اجمالی کردن، شیخ سببیت به همین معنا تو ذهنشون پررنگ‌تره تا
نه شیخ اتفاقا در مواردی که در مکاسب محرمه به این آیه استدلال میکنه،
توی مکاسب هم جلده بعدی در مکاسب بعد از سر بعد آه. مثلا یکی از مواردش یه هم سرزرم بزنید میام، مثلا یکی از مواردش مثلا همجاست که میگه که در لا تأکل اموال کم عینا کم باطل دن لنا حرمت اکل به کل وجهن یرسن مباطل انوفن. بعد اکل ماره رو مثال میزنه، یه اکل ماره مثلا اشجار رتی انوالو به ها باطلون در اولا ازم شاره الکاشف ان عدم بطلانه.
خب
یعنی سببیت دیگه، و کذاری کن اخو شف انوال خیار
ماره که توی سببیت نیست. ماره چه سببیتیه؟
بله
ماره، ماره اونجا رد میشه، مگه سبب اونجا سبب اعتباری است؟ نه اونجا میگه سبب اعتباری است ماره. از اون کم نه نه، ماره که سبب اعتباری نیست، سبب اعتباری اصلا ماره، عبور ماره میگه سبب اعتباری است.
سبب نیست.
سبب نیست. مثلا بچه همینه. اصلا بعد از حرکت عقل بهش رفت. بر خیال. فن رخصت شارف العقل به ما یک شفا ان ثبوت حق نظر خیال و شفا و ما نعرفی من حاضر قبیل.
اشکال نداره ما که نگفتیم که اونا را اونا سبب اتفاقا اونا سبب باطل نیستن دیگه.
خیال یعنی شما داری
بحث اونا سبب باطل
بس کلا بحث خیالی نگه شما داری یه سبب رو اعمال میکنی آیا این سبب مسببی میسازد یا نمیسازد؟ خیال هم از مصادر همینه. بس سبب شوف هم باز همینه.
نه میگه که به میگه به زور برید بگیرید، یعنی اگر جای شعار خیار را قرار نداده به زور بگیرید این میشه باطل. مربوط به سبب اعتباری نیست. اون فرمایش شیخ مربوط به سبب اعتباری نیست، عدم سبب اعتباریه. میگه جایی که سبب شعار قرار نداده بگیرید میشه این باطل. بعد فرمودید مثل ماره، اکل ماره. خب حدیثی که باز ما قابل استناد میدونیم برای اینکه بگیم که منفعت دخیل در معنای مال، حدیث توحف العقوله که گرچه حالا از ذر سند آقایان گفتن که یعنی فرمودن و درست هم فرمودن.
فرمود شما رو من باز کامل نفهمیدم. فرمودید که تو سوره بقره هم احکام بالباطل اومده و اونجا چیه؟
اونجا ذیل تجارت نداره که مرحوم سید بفرماید این بیان همون هست. دقیق فرمودید. حالا این حدیث عبارتش رو من میخونم: و اما تفسیر و تجارات، از امام صادق صلوات الله سلام علیه در تحف العقول.
این
استدلال دوم که مرحوم حرانی از همدوره مرحوم صدوق بوده تقریبا، و در اول کتابش میگه که من اون چیزایی که مسلمه میارم در این کتاب و نیاز نمیبینم که الله سندش بیارم چون بیشترش اخلاقیه، و لذا این کتاب با این کیفیت با این توضیحی که مؤلف در مقدمش داده به نظر ما به اصطلاح قابل اعتنا هست. نمیتونیم بگیم که ولو سند نداره بذاریم کنار. این میگه تقریبا اینا مشهورات هم مرحوم حرانی در اون اول توحف العقول، و میگه اینا نیاز به سند ندارن، اینا معروف از اهل بیت مطالب. خب ایشون میفرماید: و اما تفسیر و تجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبایع ان يبيع مما لا يجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له. میخواد معیار بده چیزهای قابلیت بیع داره، چیزهای قابلیت بیع نداره. فکل مأمور به مما هو غذاء للعباد، مربوط به مثلا اکل و شرب. و قوامهم به فی امورهم فی وجوه صلاح، که زندگی به اون متوقفه. الذی لا یقیمهم غیره مما یعکلون و یشربون و یلبسون و ینکهون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التي لا یقیمهم غیرها و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فهذا كله حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و آریته. خب این حدیث در مقام معیار میگه که باید چیزی باشه که صلاح باشه، منفعت داشته باشه.
عرفی
بله، نه واقعی، ما باز واقعی میگیم.
واقعی؟
بله واقعی. پس بنابراین عرف طریقه البته. پس بنابراین طبق این حدیث شریف، اتفاقا مرحوم شیخ انصاری به این حدیث تمسک میکنن برای اینکه بگن منفعت قلیله غیر معتد بها، منافع نادره، مالیت درست نمیکنه، باید منافع اقلایی باشد، معتد بها باشد. به همین قسمت حدیث. حالا ما منافع نادره را فعلا بحث نمیکنیم، میگیم مثلا یه جایی که اصلا منفعت نداشته باشه از این حدیث برداشت میشه، چون در مقام بیان معیاره و میگه که یه صلاحی باشه. حالا ایشون فرمایند که صلاح باید مثلا نادره هم نباشد و صلاح باید اقلایی باشد از این حدیث میخوان برداشت کنن، ما اونا بعدن بحث خواهیم کرد. فعلا عرض میکنیم که این قسمت حدیث یه چنین برداشتی به انسان میداد که در مقام معیار جواز بیع و شراء و استعمال و امساک اینها باید یه نحوه صلاحی باشه. رد فرمودیم. خب مگر اینکه شما فرمایید این حدیث را ما از نظر سندی چون برای ما تمام نشده عرض کردیم، ما در احادیث دو تا مسلک داریم، یه مسلک آیه خویی و مرحوم شهید ثانی و صاحب مدارک و یه چند نفری از فقها هستن، خیلی قلیلن. اینا میگن که باید شهادت باشه، باید شهادت باشه که آقا این آقا ثقه است و این آقا ثقه است، ولی اکثریت فقهای ما خبر موثوق به را حجت میدانن و شهادت را یکی از راه های به اصطلاح اعتبار حدیث میدانن. میگن شهادت یک راهه، راه های دیگری هست، از اون راه ها ما میتونیم به اعتبار حدیث برسیم. ولذا آقای خود این فرمان نه، اون راه ها شخصی هستن، راه های عمومی، ما راه عمومی فقط یک راه داریم، راه عمومی که بشد بهش اعتماد کرد، اون راه عمومی یک راهه، اونم این است که توثیق باشه، شهادت بر توثیقش باشه. راه دومی نداریم. ما عرض میکنیم نه، راه این راه یکی از راه هاست، راه های دیگری هم داریم و اتفاقا الان محاکم هم شهادت را یک کمی مثلا موقعیتش آوردن پایین، بیشتر روی قرائن حکم میکنن قضات در دنیا. شما کلن قرائن رو میفرمایید اقلایی نیست و شهادت، این ظاهرا درست نیست، ما راه های دیگری برای رسیدن به اون مطلب داریم و یکی از راه ها بله شهادت، راه های دیگری هست، ولی زاییم قرائن برای اعتبار حدیث را باید توجه کرد. مرحوم وحید بهبهانی در الفواید الحائریه به این مطلب که میرسن قرائن مختلف ذکر میکنن یه جایی که اینها باعث اعتبار حدیث میشن. یکی از عمدترین اونها همین اعتبار اون در نزد فقهای ما هست که فقها مشهور بزرگان به اون توجه کردن، عمل کردن، اینها به اصطلاح بله مورد خب ایشون هم بس شاگردان ما زیاد شد. آقای
سوال
بفرمایید.
این بای اصطلاح تمام احادیث تو حرف رو میپذیرین یا نه باز مورد مورد
فرق میکنیم؟ ما عرض میکنیم که درجه تو حرف العقول اعتبار هست و حداقل معید هست دیگه، خود مرحوم شیخ انصاری هم میگه معید هست. حالا اگر اون نظر بنده رو بپذیرید نه، بالاتر از معیده. اگر یه جای مخالف بود بله، مرحوم شیخ طوسی در عده داره میگه ما عمل میکنیم به سخنان مثلا فرض کن چند نفر را میگه، مثلا فرض کن که به اصطلاح از اون اهل سنت چند نفر اسم میبره، میگه اینها شیعه به این عمل میکنند، مگر اینکه مخالف داشته باشه. اگر یه جای مخالف داشتیم برای این خلاف حدیث تو حفل و گور بله، اونجاها یه حدیث تو حفل و گور را نمیتونیم معتبر بدانیم چون دلیل قوی تر جلوش آمد. اما اگر نه مخالفی نداشت ما عمل میکنیم تو حفل و گور و خب دائم الاسلام اون قاضی نعمان ابو حنیفه مصری، این چنین کتاب ها را هم مثلا احتجاج تبرسی، وقتی در اول احتجاج مرحوم تبرسی میگه من احادیث معتبر اینجا نقل میکنم و همچنین این نوع کتاب ها را به نظر ما معتبره و باید بهش عمل کرد، مگر اینکه مخالف برش ثابت بشه، خلافی برش ثابت بشه. خب
دو تا اشکال بشه، یکی این که این قسمت بعد حدیث اما وجوه الحرام که به قرینه مقابله داره عکس این حالت ها رو میگه، یعنی حالت هایی که صلاح نیست، فساد هست. هرچی مثال حالا اگه حضرات گفته باشن این حدیث رو میگنن مثال ها شرعیه، همه یعنی خب خنزیره به یه رواه به یه میتست دمه این هر چیزی که شارع حرام کرده اینو داره اینجا مشکل میشه برداشت کنیم از اون صلاحی که اونجا هست یعنی منفعت اون که اصلا این حدیث خیلی سیاقش به کلام فقها هست
دیگه
اگر هم تو حقو بپذیرید این یه دونه رو دیگه بزرگان گفتن این حدیثه سیاقش نوع بیانات حضرت نه اینکه جعل باشه یعنی با یه فقیه نشسته
جمع کرده روایاتو
پلاستی کرده چکیده کرده دیر نوشته
به طور فراز به فرازش نه نمیشه نمیشه این فرمایش رو بله یه تشویش گاهی در مثلا ببینی که عبارات مثلا یه جاهایی تکرار داره فلان داره اینا ولی چه اشکال داره که شما در همون روایت ملاحظه فرمان روایت امام زین العابدین راجع به اقسام صوم میپرسه از اون طرف زهری که صوم چند قسم؟ اون میگه 3 قسم 4 قسم. امام ظاهرا 40 قسم را در همون روایت میشماره براش. گاهی ائمه همین اقسام را می آوردن. یعنی بگید ها اینا معهود نبوده روایتش
میگه ادبیات
میگه. این همینا من قبلا یقین دارم که دست هوشم اصلی بدیم. نوع چیدن کلمات نه اینکه قسم قسم کردن کار ندارم. نوع چیدمان کلمات نوع حفظه‌ها یه جور حرف می‌زنن از یه جور دیگه اینو ما مثلا اگه دوباره
مثلا تفاوت قرآن ادبیات
آره مثلا یه چیزی ده نمی‌تونیم تفاوت کنیم یعنی فقیه آخر که میشینه روایت می‌خونه همه روایت رو توقف نمی‌گه اینجوری آبر این یه تک روایت هم نوع مفصل بودنش هم نوع
ادبیات اگر اون ادبیات منظور این است که اقسام را تبیین میکنه عرض میکنم نظیر این داریم اما اگر نه بفرمایید که نه مثلا یه جهت دیگر اون جهت دیگر رو حالا دیگه اون ذوقی میشد دیگه میگن مرحوم حجت میگفت من از لسان روایت میفهمم که این از معصوم صادر شده یا نشده حالا شما مثل مرحوم حجت بفرمایید که من از اون لسانش مثلا میفهمم که خب
اشکال
اولتون چی بود آقا؟
فراز
دوم چه اشکال داره اون سر جای خودشه اینم سر جای خودشه دیگه نه اتفاقا اینجا میگه فی وجوه صلاح من جمیل منافع اون ربطی نداره به که بگید که ما فقط اون ناظره به اون مسئله شرعی از اون خودش تصریح داره من جمیل هر نوع صلاح من جمیل منافع بله
جمیل جهات منافع
نه من جمیل منافع
جمیع جهات المنافع
نه اصلا اینجایی که من الان نقل کردم از وسائل شیعه من میبینم یعنی آوردم اینجا من جمیل منافع جلد من جلد 17 صفحه 85
من همون جلومه ولی منافع نداره
من جمیع المنافع التي لا يقيمهم غيرها
جاجا داره من جمیع جهات المنافع التي لا يقيمهم
غيرها کدوم جلد
بخ هفت آجا
ها تو هفت؟ نه وسائل را مثلا نسخه وسائل که ازشون نقل کرده
جاجا از وسائل میبینید دلیل خاصی داره
دلش این است که نسخه وسائل شاید نسخه معتبر پیشش بوده دیگه
خودشون
نسخه معتبر ازش بوده خب بعد دلیل سوم روایاتی هست که در موارد خاصه وارد شده حالا ممکنه خسته شدید دیگه من به هم مقدار اکتفا کنم الحمدلله رب العالمین
اللهم صل علی محمد و علی